به خانواده واگذار کرد. یعنی به هم نمی‌ریزه این شخصیت. ابا عبدالله حسین به جزئیات توجه کرد. شب عاشورا شما در مقاتل هست، حضرت حواسش این بود که دشمن کوچکترین آسیبی به این خانواده نرسانه. پسر خودش جناب علی اکبر و جناب ابوالفضل العباس رو برای آوردن آب میفرستد که این خانواده امنیت داشته باشن، تأمین غذایی داشته باشن. یعنی این جزئیات با وجود اون هدف بزرگ براش مهمه. اما اگر هدف کوچیک شد، هدف اون وقت دنیا شد. اگر من هدفم راحت طلبی، تنوع طلبی، درسته، مصرف زدگی شد، وقت این هدف کوچیک شأن آدم ها رو اون وقت حفظ نمی کنه. اطرافیان من از زندگی در کنار من رنج می برن، اذیت می شن. اما افق نگاهمون رو که بزرگ کنیم مثل حسین ابن علی انجام بدیم، در وسط معرکه نگران اینه که خانواده در واقع به اونها آزاری نبینن، احترام اونها حفظ شه. نوع کلامی که جناب ابو عبدالله الحسین با همسرشون و با فرزندانشون رو دارن انصافا انسان میخونه، شگفت زده میشه. ماها از روزه ها اولین چیزی که باید نصیبمون بشه مهربانی با دیگران، با خانواده است، با برادر، با همسر، با پدر. شما رفتار جناب علی اکبر رو با پدر ببینید، این اتفاقیه که کرامت ما رو تأمین خواهد. در پناه خدا یا ربی.
دست هامان خالی، دلهامان پر، کاش می دانستیم هیچ پروانه‌ای پری روز پیلگی خیش را به یاد نمی آورد.
بلعزات ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم. قاری ارجمند زنده یاد، استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد آیات 38 تا 41 از سوره مبارکه حج را تلاوت می کنند.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة
نوای جانبخش اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد زنده یاد حسین صبحدل.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
در خلقت ما سوا سهیم است حسین، در نزد خدا ذبح عظیم است حسین، ای غرق گناه بگیر دامانش را، زیرا چو خدای خود کریم است حسین.
سلام اربابا، امید قلب بی تابا، سلام اربابا، دلم گرفت دریابا، سلام اربابا، یه شب بیا توی خواب، ازت ممنونم، تو رویاهام حیرونم، بارونم درست کنار ایوونم، دارم میخونم سلام عزیزتر از جونم، السلام علی من جعله الله شفاعم فی تربتم، السلام علی من الاجابت تحت قبته، السلام علی من دفنه اهل القرى،
ممنون از همراهیتان و خدا نگهدار.
خدا کند از برنامه هایی که تا بدین لحظه تقدیم شما شد لذت برده و اوقات مفیدی برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شننده رادیوی خودتان رادیو دری از شهر مقدس مشهد می باشم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم. این برنامه را به مدت 30 دقیقه تقدیم شما علاقمندان می کنیم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. سقوط شهر غزنی و تصرف میدان هوایی قندوز به دست طالبان. و کارزار افغان‌ها در شبکه‌های اجتماعی بر علیه پاکستان. در پای تشدید حملات طالبان به شهر غزنی، مرکز ولایت غزنی، این شهر هم به دست طالبان سقوط کرد. طالبان ادعا کردند که فرماندهی پلیس غزنی را به کنترل خودشان درآوردند و منابع مختلف خبری هم این ادعا را تایید می‌کنند. طالبان همچنین از تصرف زندان مرکزی و حوزه سوم امنیتی این شهر خبر داده. نصیر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی گفته که ساختمان فرماندهی پلیس غزنی و قسمت‌هایی از شهر به تصرف طالبان در آمده. درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان از دیشب در غزنی تشدید شد و همکنون درگیری ها فروکش کرده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که در این درگیری ها چند تن از نیروهای امنیتی جان باخته و مقدار سلاح و مهمات اونا هم به دست جنگجویان این گروه افتاده. طالبان همچنین مدعی شده که از خروج والی غزنی و فرماندهان امنیتی از این شهر و حرکت اونا به سمت کابل جلوگیری نکرده. غزنی دهمین شهری است که در کمتر از 10 روز به دست طالبان میفته. خبرهای دیگر در حوزه امنیتی ای که پس از بیرون شدن نیروهای دولتی از مراکز فراه، بدخشان و بغلان، دیروز میدان هوایی قندوز که مقر قل اردوی 217 پامیر هست هم به دست طالبان افتاد. این نخستین باری است که یک قل اردو به دست طالبان سقوط میکنه. همزمان تصویرهای پخش شده در رسانه ها نشان میده که ده‌ها تن از نیروهای دولتی در قندوز به طالبان تسلیم شده و این گروه به یک چرخبال جنگی از کار افتاده هم دست یافته. ساعتی پیش از افتادن میدان هوایی قندوز به دست طالبان، نیروهای دولتی از شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان بیرون شدند. منابع به طلوع نیوز میگن که نیروهای دولتی میخواستند خودشان را به ولسوالی فرخار تخار برسانند، جایی که صدها تن از نیروهای دولتی آن ولایت جابجا شدند، اما در مسیر راه در چندین جا با کمین طالبان روبرو شدند و شماری از اونها با طالبان تسلیم، شماری کشته و شماری هم به فرخار رسیدند. درگیری ها در فراه هم سبب شد تا نیروهای دولتی از این شهر بیرون شوند. اکنون این نیروها تنها در میدان هوایی فراه جابجایند. طالبان دیروز در فیض‌آباد، پل خمری و فراه در بین مردم ظاهر شدند و اعلام کردند که مردم بر بنیاد شریعت عمل کنند و زنان باید با حجاب کامل از خانه بیرون شوند. پس از افتادن مراکز 9 شهر به دست طالبان، حکومت تغییراتی در رهبری ارتش به میان آورد. ولی محمد احمدزی رئیس ستاد ارتش بر برکنار و هیبت الله علیزی جانشینش اعلام شد. همینطور سمیع سادات فرمانده قل اردوی 215 میوند هم به جای آقای علیزی فرمانده قل اردوی عملیات های خاص گماشته شده. در پی سقوط چندین ولایت در شمال و شمال شرق افغانستان، مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی میگه که طالبان بارها در شمال به دام افتاده و این گروهی بار هم از شمال نمیتونه خارج شوه. مارشال دوستم دیروز پس از نشست با رئیس جمهوری افغانستان طالبان اجنبی خان و اضافه کرد مردم علیه این گروه قیام میکنن و اونا نمیتونن از شمال خارج شون و خروج از این منطقه کار آسانی نیست. او به اسارت ملا فاضل از فرماندهان طالبان اشاره و پیش بینی کرد که اینها هم به این سرنوشت گرفتار می شوند.
چندین بار اینا در شمال آمدن در دام آفیدن. این دفعه با امید خدا از شمال برآمدن کار آسان نیست. مثل ملا فاضل چه سرنوشت گرفتار شده بود؟ ایناش هم به من سرنوشت گرفتار می شود. همه مردم شما شاهد از خواهد بودیم که علیه بنا قیام می کنن. اینا بیگانا اجنبی از شمال برآمده نمی کنن. باز اینا فرما ادعا نکنن که این اونجا مارشال دوستم و جنرال دوستم می گفت که این مرقب ترکت اسیر کشته شد هم رقم می شود.
اونا تا اولاد شما نبودید؟
ما خب ما نبودیم. ما نبودیم. شما خبر دارید که باید مشکل پیدا شد. ما خارج از کشور بودیم. خود ما می بودیم. تمام اعظم پاکستان چه جمع کرده می مادم کار کرده نمی دانست.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. بخشی از صحبت‌های مارشال دوستم را شنیدید. اخیراً در پی تشدید جنگ در افغانستان قیمت تیکت‌های داخلی در افغانستان به ویژه در مسیر قندهار کابل به شکل سرسام‌آوری بالا رفته. جزئیات بیشتر را می‌خوایم که از همکار ما عزیز زاهد از قندهار بشنویم که پشت خط ارتباطی برنامه هستن و میخوایم که باشون صحبت بکنیم و گزارششون بشنویم که ببینیم چه دلیلی باعث شده که اینقدر تیکت های داخلی افزایش پیدا بکنه. درسته که جنگ هست، درگیری هست، ناامنی هست و گرفتاری های فراوانی در داخل افغانستان هست، اما خب به نظر میرسه که دلیل نمیشه که این مسائل باعث شده که قیمت تیکت ها و بقیه مواد مورد نیاز مردم افزایش پیدا بکنه. میخوایم که جزئیات بیشتر از زبان های زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما را بشنویم.
با سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. در این روزها خصوصا بعد از شدت گرفتن نبردها در سراسر افغانستان و به ویژه در جنوب افغانستان، برخی مسائل اقتصادی و زندگی روزمره مردم تغییر قابل ملاحظه در آن آمده هستند، خصوصا در مورد مسائل ترانسپورت هوایی و زمینی. در این روزها و با شدت گرفتن نبردها از یک طرف اقتصاد مردم پایین آمده و امکانات اقتصادیش محدود شده، اما از طرف دیگر برخی قیمت ها خیلی بالا رفته است، خصوصا قیمت های ترانسپورت زمینی و هوایی در سراسر افغانستان و خصوصا در حوزه قندهار. در حال حاضر و با شدت گرفتن جنگ ها تقریبا هزینه های سفر از کابل به قندهار یا از قندهار به کابل نزدیک به دو برابر شده است و چی از طریق زمین و چی از طریق هوا. تیکت هایی که از کابل به قندهار یا برعکس قبلا حدود 500 افغانی بود در یک بس، در حال حاضر به 1000 افغانی یا بیشتر از آن رسیده است، در مورد حتی بیشتر از دو برابر شده است. از طرف دیگر قیمت ها از طریق هوا هم بسیار بالا رفته است و حتی به سختی بلیت یا تیکت سیاره در قندهار پیدا می شود. اما نکته جالب در این سلسله یکی هم هستند که از هزینه یا مصرف قیمت تیکت از کابل به قندهار ولی برای تقریبا حدود چیز بیشتر از 4000 افغانی هستند و از قندهار به سوی کابل این هزینه دو برابر می شود، نزدیک به دو برابر هستند و آن هم تیکت به سختی پیدا می شود. یعنی به این معنی که اکثریت سفرها از ولایات به سوی کابل می باشد و هواپیمایی که تقریبا روز جمعه گذشته ما از کابل به قندهار می آمدیم، یک هواپیمای بزرگ بود که تنها حدود 30 مسافر داشتند و هواپیما خالی بود، اما از قندهار به سوی کابل به سختی بلیت یا تیکت طیاره پیدا می شود با هزینه مدد دو برابری. و از طرف دیگر تهدیدات امنیتی هم باعث شده که در برخی روزا اصلا از قندهار به کابل یا از کابل به قندهار پرواز صورت نمی گیرد. در در 4 روز گذشته 3 بار میدان هوایی قندهار مورد حملات موشکی یا راکتی قرار گرفت و سیاره ای که در نزدیک خط رنوه یا خط پرواز بود نشست کنه، این راکت ها آمدن و سیاره دوباره به کابل برگشت. بعد برای 2 روز دیگر میدان هوایی قندهار بسته بود، ولی دیروز این پروازها دوباره آغاز شد. هنوز هم در برخی موارد تشویش ها و تهدیدات می باشد. این تنها قندهار نیست، از ولایت بلخ در شمال افغانستان گزارش های تازه حاکی از آن است که تیکت های زمینی و هوایی از مزار به کابل خیلی به ندرت به مسافرین پیدا می شود. تنها کابل باز در مورد بجا شدگان نیست، بلکه حتی از ولایت های کوچک و ولایت های بزرگ هم موج از بجا شدگان شروع شده است. از در داخل شهر قندهار هم خانه های کمی برای کرایه پیدا می شود، حتی مردم توان کرایه عادی یک خانه عادی هم ندارد. یعنی از هلمند، زابل، ولایات دیگر به قندهار میاد، از ولایات کوچک در حوزه غرب مانند بادغیس و فاریاب و فران امروز به هرات جمع می شود و در شمال از ولایت های سمنگان و شبرغان یعنی جوزجان یا قندوز، ولایت های همجوار دیگر به شهر مزار شریف جمع شود. در این روزها تجمع در بزرگ شهرهای افغانستان بیشتر شده و اکثر شهرهای کوچک خالی شده است. برخی مردم به قریه ها و مناطق دورافتاده پناه برده است. یک موج عظیم از بجا شدگان داخلی در افغانستان شروع شده است و امکانات محدود ترانسپورت های زمینی و هوایی.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از شما و شما خدافظی میکنیم.
سلامت باشید، خدا همراهید.
خدا نگهدار.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
کارزار بزرگ افغانها در شبکه‌های اجتماعی بر علیه پاکستان که 6 روز پیش همزمان با نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان و با استفاده از هشتگ پاکستان تحریم شود آغاز شد، کماکان ادامه دارد. تاکنون بیش از 400,000 بار این هشتگ از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی در توییتر و فیسبوک استفاده شده. آنچه که از نام این کارزار پیداست، کاربران خواهان فشار آوردن و تحریم پاکستان از سوی جامعه جهانی است. با باور این کاربران، پاکستان در جنگ افغانستان دخیل است و برای رسیدن به صلح در افغانستان باید بر پاکستان فشار آورده شود. شماری از کاربران این هشتگ میگن امیدوارند کارزار پاکستان تحریم شود، بتونه جامعه جهانی را وابداره که فشارهایش بر پاکستان بیشتر کنه تا این کشور افغانستان در پایان جنگ کمک کنه. حکومت افغانستان از سالها به این سو پاکستان متهم کرده که از طالبان پشتیبانی میکنه، رهبران این گروه را پناه میده و به تعهداتش برای آوردن صلح در افغانستان صادق نیست. همزمان با این یکی از خبرنگاران پاکستانی در توییت نوشته که حکومت پاکستان دستور داده تا جلوی ورود کسانی به پاکستان گرفته شود که ضد این کشور تبلیغ منفی میکنند. گفتگوی همکارم وسیله احمد حسین زاده رو بشنوید با سید جمال الدین سجادی، خبرنگار افغانستانی و از فعالان فضای مجازی در ارتباط با این کارزار افغانها در فضای مجازی.
من هم خدمت شما سلام عرض میکنم آقای حسین زاده و همچنین خدمت تمام شنونده هایی که صدای ما را در اقصا نقاط جهان میشنوند. کارزاری که درباره از صحبت میکنیم، کارزار پاکستان را تحریم کنید یا به انگلیسی سانکشن پاکستان، یک کارزار است که تقریبا 4 روز میشه که در افغانستان توسط فعالان فرهنگی و اجتماعی، مقامات و برخی چهره های با نفوذ شروع شده و اگرچه که در ابتدا در توییتر شروع شد، اما خیلی زود در فیسبوک و اینستاگرام هم وایرال شد و طرفداران زیاد و توجهات زیادی را به خود جلب کرد. یکی از نکاتی که بسیار مهم هست است که خب شاید جرقه از این موضوع را سفیر پیشین کانادا در افغانستان زد با او جمله معروف که گفت اگر پاکستان را تحریم نکنه جنگ افغانستان پایان نمییابد و این جنگ ادامه دار خواهد بود. این جرقه باعث شد که خب یک تعدادی از فعالان فرهنگی ای در واقع هشتگ بند کنند در فضای توییتر و خب تعداد زیادی هم دیدین که توییت شد. من آماری را که آخرین دفعه نگاه کردم بالای 10,000 بار در واقع این هشتگ در توییتر و فیسبوک و اینستاگرام
در واقع منتشر شده و این رقم بسیار بالاییه و توجهات زیادی را جلب کرده. از جمله امروز صبح مشاور امنیت ملی پاکستان اعلام کرده که این کمپاین ضد پاکستانی دولت پاکستان را وحشت زده کرده. چیزی که هست چند تا نکته وجود داره و او هم است که یک تعدادی میگن که این هشتگ زدن های سودی برای افغانستان نداره، اما واقعیت است که امروز افکار عمومی جهان به شدت تحت تاثیر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی است و اگر هدفمند حرکاتی صورت بگیره اینها نتیجه بخش خواهد بود.
جناب سجادی، دلیل مخالفت او کسایی که میگن این هشتگ نمیتونه موثر باشه چی هست؟
یک عده ای از مخالفان معتقد هستند که این کارها تأثیر روی تصمیمات سازمان ملل یا نهادهای بین المللی نداره، اما واقعیت ایست که در جهانی زندگی میکنیم که کلمات قدرتشان از گلوله ها بیشتر است. اگر دقت بکنید در جنبش وال استریت یا همون جنبش 99% آمریکا، ریشه از او در شبکه‌های اجتماعی بود. همچنین انقلاب‌هایی که در مصر و دیگر کشورها اتفاق افتاد، تمام اونها ریشه در شبکه‌های اجتماعی داشت. اما اولین و مهمترین نکته حفظ وحدت مردم است. اگر مردم یک کشور بتونند وحدت خود حفظ بکنند، چه در جهان واقعی و چه در فضای مجازی، میتونند که حرف خودشان را به جهانیان برسانند و روی تصامیم مهم بین المللی تاثیرگذار باشند. یک بخش دیگه از دوستان هستند که خدمت شما عرض کنم در ارتباط با کمپین گفتند که این کمپین به ضرر کشور افغانستان هست و دلیلشان هم این بود که میگفتند چون افغانستان به شدت به واردات از پاکستان وابسته هست، اگر پاکستان تحریم شود افغانستان آسیب میبیند. دو تا پاسخ درباره این مسئله قابل طرح هست. اول از همه این که اگر ما قرار باشه که هیچ وقت علیه پاکستان اقدامی نکنیم، پس باید طالبان، سایه شوم طالبان تا ابد بر سر خودمان در واقع تصور بکنیم، چرا که تا زمانی که ما سکوت بکنیم پاکستان که در واقع تروریست ها را تمویل و حمایت میکنه به همین روش خودش ادامه میده و باید مردم این را بپذیرن که هر آزادی و هر رها شدنی یک هزینه داره و باید هزینه از او پرداخته شود. نکته دیگه هم که هست اینه که در اقتصاد بین الملل یک اصل وجود داره و اویم ایست که هیچ وقت خریدار در بازار بین الملل روی هوا نمیمانه. اگر ما امروز از پاکستان خرید نکنیم، مطمئن باشیم که کشورهای دیگه هستن که همو جنسه و همو اقلامه به قیمت بسیار بسیار پایینتر و افغانستان بدن. چین هست، ایران هست، ترکیه هست. میدانیم که کشورهای زیادی مایلن که به بازارهای داخلی افغانستان دست پیدا کنن. پس این نگرانی هم واقعا منطقی نیست و میشه گفت که از طرف کسانی مطرح میشه که نسبت به مسائل بین المللی آگاهی ندارند. در این دو روز هم یک نکته دیگه هم که قابل اهمیت هست ایست که رسانه های افغانستان به شدت روی از این موضوع کار کردن، اما رسانه های بین المللی یک مقداری با ملاحظه نسبت به این موضوع گام برداشتن و سکوتشان را نشکستن. اما خب حرکت های دیده شد از طرف رسانه های ابرقدرت، ولی اونچنان که باید به این مسئله توجه نکردن.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با سید جمال الدین سجادی، خبرنگار افغانستانی و از فعالان فضای مجازی در ارتباط با کارزار بزرگ افغانها در شبکه‌های اجتماعی بر علیه پاکستان به عنوان پاکستان تحریم شود. با افتادن زرنج، مرکز ولایت نیمروز و بندر مرزی ای ولایت به دست طالبان، نگرانی‌های از کاهش درآمدهای حکومت افزایش یافته. برخی از آمارها نشان میتن که با افتادن بندر نیمروز به دست طالبان، حکومت سالانه در حدود 175 میلیون دلار درآمدهاش از دست میده. بندر نیمروز دهمین گذرگاه بازرگانی و تجارتی افغانستان هست که در چند ماه اخیر به دست گروه طالبان افتاده. با ادامه حاکمیت طالبان بر شماری از گمرک‌های افغانستان، درآمدهای گمرکی به گونه چشمگیر رو به کاهش نهاده و روزانه به گونه میانگین بیش از 57% از درآمدهای گمرکی کاهش یافته. بر بنیاد اطلاعات وزارت مالیه، درآمدهای گمرکی که در ماه سرطان با کاهش 40% روبرو شد، در ماه اسد در مقایسه با ماه جوزا بیش از 57% کاهش یافته. آمارهای این وزارت نشان میدن که در ماه جوزا به گونه میانگین هر روز در حدود 246 میلیون افغانی از گمرک‌های افغانستان گردآوری میشد، اما اکنون این درآمدها به حدود 105 میلیون افغانی کاهش یافته. وزارت مالیه از آغاز ماه سرطان و شدت گرفتن نبردها بدین سو از مجموعه 15 گمرک 9 گمرک را از دست داده. روشن نیست که با از دست رفتن درآمدهای داخلی مصارف گوناگون دولت چگونه تمویل خواهند شد. پیش از این حکومت افغانستان به علت کاهش درآمدهای ملی کارهای پروژه‌های توسعه‌ای را توقف داده و نیز هزاران تن از کارمندانش بیکار ساخته. سیف الدین سیحون آگاه امور اقتصادی بر این باور هست که وضعیت به وجود آمده هم برای دولت و هم برای مردم مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد.
وضع اقتصاد افغانستان در مجموع تاثیر خود را گذاشته در کوتاه مدت هم و مثلا من در دراز مدت بسیار زیاد پیامدهای بسیار ناگواری داره، از جمله محدودیت واردات برای شهروندان که قیمت مواد اولیه را که افغانستان بیشتر متکی به واردات مواد اولیه است از کشورهای همسایه و دور و نزدیک به شدت قیمت ها را افزایش میده که از این باید بحران است، یک بحرانی مثلا مثال اقتصادی ایجاد میشه برای مصرف کنندگان که قیمت بالا اینا و محدودیت اینا برای مردم چالش‌زا و مشکل آفرین است. موضوع دوم ارتباط میگیره با درآمد دولت که 70% درآمد عادی دولت از طریق محصول گمرکی از صادرات و وارداتی که از کالاها و محصولات وضع میکنه حاصل میشه. همکنون اگر قرار باشه که بنادر در دراز مدت در دست مخالفین باشن مسلماً این عواید و درآمدها کاهش پیدا میکنه و دولت با کسر بودجه بسیار زیاد از طریق منابع داخلی مواجه میشه که این هم در حقیقت بر درآمدی به توزیع به اساس کمک ها و امداد و مخصوصاً پروژه ها و فعالیت های عادی، نه تنها فعالیت های توسعه، فعالیت های توسعه دولت همکنون هم متوقف است. این دولت در شرایط کنونی اعلام کرده که تمام پروژه های توسعه‌ای را در حقیقت توقف داده و بیشتر بر روال تنظیم بودجه عادی برای تامین مثلا مخارج و معاش و امکانات دولتی برای امنیت و اینا مثلا هزینه میکنه. از این بود برای وظایف عادی دولتی هم این دستگاه با چالش مواجه میشود و از همه مهمتره که در حقیقت امکانات و روابطی که افغانستان صادرات محدود داره، یعنی کالای محدود داره که در حقیقت برای کشورها صادر میکنه از طریق بنادر، اگر این بالاخره با محصولات عوارضی که هم دولت اخذ میکنه در بعضی نقاط و هم مخالفین، این قیمت او را در سطح بین‌المللی بلند میبره و این بلند رفتن قیمت مزیت نسبی را به طور مثال هزینه ای که بالای وضع میشه در سطح بین‌المللی هم این قیمت بلند و صرفه نیست، به این خاطر صادرات هم صدمه میبینه و واردات هم بسیار افزایش پیدا میبینه قیمتش. از این در هر دو حالت افغانستان زکات هم صادراتش هم واردات مواد غذایی و اولیه و همچنین درآمد دولت در سه بود کاهش نشان میده و همچنین همکاری های منطقه‌ای و زمینه های دیگه که مساعدت های هم که از طریق بنادر صورت بگیره و بعضا کمک ها از طریق وارد شد و افغانستان این هم با محدودیت مواجه میشه به دلیلی که ناامنی هایی که در این مسیر وجود داره مانع میشود که از این طریق به طور مثال امدادها و کمک های بشری هم به افغانستان برسد. از 3-4 ناحیه افغانستان دچار آسیب است.
استاد، در روزهای اخیر رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اداری گفته که دولت افغانستان یک مسیر خوبی را برای مبارزه با فساد اداری پیش گرفته و میزان فساد اداری در افغانستان در حال کاهش. آقای نظامی گفته بود که حتی نمایندگی سازمان ملل متحد در امور مبارزه با فساد اداری از ما تقدیر کرده. واقعا فکر میکنین دولت افغانستان در مبارزه با فساد اداری موفق بوده؟
خب با باور من یکی از مسائلی که بسیار زیاد میتونم بگم که در حقیقت مهر ناکامی بر جبین دولت کوبیده شده است همه مثل فساد ساختاری و نهادی نشد. در حال حاضر چنین ادعای به باور ما در شرایط کنونی، در شرایطی که به طور مثال یک دولت ادعا میکنه که در حدود 7 میلیون دلار روزانه از درآمدهای دولت در گمرک ها به طور مثال توسط عوامل و منابعی که در اوجا هستن اینا اخذ میشن و حیف و مل میشن، با باور ما چنین ادعای یک مقدار با واقعیت همخوانی نداره. به دلیلی که افغانستان در شرایط کرونی توانی در قد برخورد با پدیده های جرمی و اقتصاد غیر قانونی را نداره و در شرایطی که به طور مثال اما دولت در قد اما ارزه و توانی کنه برای اعمال حاکمیت قانون در جغرافی های بسا وسیع کشور عدنس داده باشه، طبیعی است که سلطه اقتصاد افغانستان از فساد هم گذشته.
سیف الدین سیحون بود، آگاه امور اقتصادی و استاد دانشگاه کابل. خب چند دقیقه فرصت هست که من یکی دوتا خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بامداد پنجشنبه به صورت تلفنی با سران کشورهای ایران و افغانستان گفتگو کرد. طبق بیانیه صادر شده از سوی دفتر ریاست جمهوری ترکیه، اردوغان در تماس با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ضمن قدردانی از حمایت‌های معنوی کابل از انقره در جریان آتش‌سوزی‌های اخیر در غرب ترکیه گفت انقره نیز از افغانستان در برابر مشکلات حمایت می‌کند. وی در این باره اظهار داشت که ترکیه با ایستادن در کنار مردم دوست و برادر کشور افغانستان ادامه می‌دهد تا بالاخره صلح و ثبات در سریع‌ترین زمان ممکن در این کشور استقرار پیدا کند. رئیس جمهور ترکیه همچنین در تماس با آیت الله سید ابراهیم رئیسی ریاست جمهوری جدید ایران تحلیف و تنفیذ وی در این سمت را تبریک گفت. بر اساس بیانیه اردوغان در این تماس تاکید کرد که روابط و همکاری‌های منطقه‌ای ترکیه با ایران در دولت جدید در تمام حوزه‌ها مستحکم‌تر خواهد شد. رئیس جمهور ترکیه همچنین بامداد پنجشنبه با ابراز نگرانی از وضعیت خطرناک در افغانستان از احتمال دیدار خود با رهبر گروه طالبان برای گفتگو درباره پایان جنگ در این کشور خبر داده بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت افغانستان، جامعه جهانی و نهادهای امدادرسان داخلی و بین المللی خواسته که به نیازهای فوری و اساسی آوارگان داخلی رسیدگی کنند. در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه 20 اسد از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر نشر شده آمده که خانواده‌های پرشمار آواره به ویژه زنان و کودکان در سراسر افغانستان به سرپناه، غذا، پوشاک و دارو نیاز فوری دارند. در بیانیه آمده که آوارگی همزمان با همگیری ویروس کرونا، خشکسالی، بیکاری و فقر زندگی را برای مردم افغانستان به ویژه آوارگان بر اثر جنگ و ناامنی دشوارتر از هر زمان دیگری کرده است. بر اساس بیانیه آوارگی بیشتر کودکان و محرومیتشان از آموزش از آسیب‌های پایدار جنگ در افغانستان است. این در حالی است که اخیراً غلام بهادرالدین جیلانی وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث گفته که به دنبال درگیری‌های اخیر در ولایت‌های مختلف حدود 17000 خانواده تنها به کابل آواره شده و در وضعیت بدی به سر می‌برند. جیلانی افزوده که کمیته متشکل از وزارت امور مهاجران و بازگشت کنندگان، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و مقام ولایت کابل تشکیل شده و تلاش داره تا با برپایی 5000 خیمه در باریکا و بگرامی کابل تا یک هفته دیگر برای آوارگان اردوگاه و سرپناه موقتی ایجاد کنند. ما آخرین خبری که تقدیمتون می‌کنیم این که کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان اعلام کرده که گروه طالبان در دو هفته گذشته اقدامات خشونت‌بار را علیه خبرنگاران انجام داده. این کمیته از گروه طالبان خواسته که به این عملکردشان در برابر خبرنگاران پایان بدهد. در اعلامیه کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان که روز چهارشنبه 20 اسد منتشر شد آمده که هر نوع قتل، تهدید، بازداشت خودسرانه و دیگر اقدامات خشونتبار در برابر خبرنگاران مصداق تعرض به آزادی بیان است. به گفته ای کمیته بر اساس موازین اسلامی، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه حقوق بشر اسلامی، کنوانسیون های چهارگانه ژنو، هر نوع خشونت در برابر خبرنگاران ممنوع و طبق اساسنامه روم جرایم بین المللی پنداشته میشه. کمیته مسئولیت خبرنگاران با اشاره به کشته شدن طوفان عمری، خبرنگار پیشین روزنامه 8 صبح و مدیر مسئول رادیو صدای پکتیا گفت که چنین خشونت‌ها در تضاد آشکار با اظهارات رهبران طالبان قرار داره. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. سپاس و خدا نگهدار.
آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی تقدیم حضورتان شد. آن دسته از عزیزانی که موفق به شنیدن دو بخش خبری مان در نشرات صبحگاهی نشدند می توانند در ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان در بخش نشرات نیمروزی شننده مشروع اخبار به همراه گزارش ها باشند. و زمان پخش برنامه پند پیران رسیدیم. از همه علاقمندان به این برنامه دعوت می کنیم با مدت 15 دقیقه این برنامه را شننده باشند.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش؟ یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که بس.
چه بگویم؟
گوش دار طبیب.
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر
با یک ناتراشیده در مجلسی برنجد دل هوشمندان بسی. اگر برکه پر کنند از گلاب، سگی در وی افتد کند منجلاب. دوستان نهایت گرامی سلام، برنامه خودتان هست پند پیران، حکایات شیرین که به تمثیل در آمده است. منبع این حکایات اگر اهل مطالعه هستید گلستان سعدی و جوامع الحکایات محمد اوفیست. هر روز در این ساعات پیشتان می آییم و این تمثیل‌های زیبا را که به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جور شده است تقدیم می کنیم. شما شایسته تمثیل‌های به همین زیبایی هستید، چرا که این حکایات تمثیلی میراث مشترک قرنها تلاش اندیشمندان بزرگی است که همه ایشان برای من قابل فخرند. حکایت تمثیلی امروز زاهد راهزن نام دارد که میشنوید.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
از کجا آمده ای؟ که هستی؟
از نزدیکان امیر هستم و برای ماموریتی به سفر می روم.
جز من در این صومعه کسی نیست.
می خواهم کمی استراحت و اسب خسته را تیمار کنم.
می توانی به داخل صومعه بیایی؟
جایی برای نماز خواندن هست؟
می توانی در حیات بیرون وضو بگیری و داخل صومعه نماز بخونی.
همین اندازه کافی است.
در این نزدیکی آبادی نیست. آذوقه‌ای با خود داری؟
چند قرص نان و خرمایی در خورجین اسب دارم.
باشد، تا کمی استراحت کنی اسبت را تیمار میکنم و با آخر میبندم.
چطور یکی او تنها در این بیابان زندگی میکند؟ گمان نمیکنم ماه به ماه گذر کسی به این صومعه بیفتد.
بیا 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 که بهار اسب را بگیری.
میدانستم از پس این حیوان بر نمیایی.
آرام باش حیوان.
بگذار تا کمکت کنم.
اسب شنوش و گردن چشی داری.
تیمار کردن اسب راه و روش به خصوصی دارد. بیا حیوان بیا.
هوا سوز و سرمای خشکی دارد.
طویلی هست که اسب را در انجا ببندن؟
سرپناهی کنار درخت هست.
بیا حیوان، جای تو هم آماده شد. بیا.
من میروم تا اسباب آسایش تو مهیا کنم.
من هم خواهم آمد. خورجین چرا باز است؟ تمام محتویات خورجین به هم ریخته است. خدایا، کیف پول نیست. چه شده؟ ممکن است بین راه افتاده باشد یا نه؟ کیف را زیر اسباب و لوازم گذاشته بودم. امکان دارد مرد زاهد برداشته باشد. نه، استغفرالله. بدون پول و با دست خالی هیچ کاری نمی شود کرد. مهمان دیگری از راه رسید.
زاهد صومعه کجاست؟
سلام برادر، خسته نباشی.
سلام. از اقوام یا نزدیکان زاهد هستی؟
نه دوست من، مانند تو مسافرم و به طور اتفاق به این صومعه رسیدم.
زاهد کجاست؟
داخل صومعه است و در انتظار من تا لقمه نانی به اتفاق یکدیگر بخوریم.
تا چه وقت در اینجا هستی؟
اگر خدا یاری کند پس از نماز حرکت میکنم.
مراقب لوازم و پولی که به همراه داری باش.
اتفاقی افتاده؟
دو شب پیش در این صومعه بودم و به اصرار زاهد تا صبح ماندم. پس از خداحافظی و حرکت به سمت زادگاهم کنار روستایی ایستادم تا چیزی بخورم. دست در خورجین اسب کردم، دیدم پولهایم نیست.
بین راه از خورجین نیفتاده؟
پولها را داخل دستمالی گذاشته بودم. دستمال هست، پولها نیست.
به کسی زن و گمان دزدی داری؟
فقط به زاهد.
تا یقین حاصل نشده نمیتوان نسبت دزدی به او داد.
تو بگو چطور میشود باور کرد و به حرکات این مرد به ظاهر زاهد شک نکرد؟
فرصت بده تا معلوم شود.
کجای مرد؟ سفره غذا آماده است. تو اینجا چه میکنی؟
به دنبال کیف گم شده هم آمدم.
گمان میکنی پولهای تو در صومعه است؟
گمان نمیکنم، یقین دارم.
میتوانی وجب به وجب صومعه را بگردی؟ احسانی که در حق این مردم نمک نشناس عاقبتی ندارم.
صومعه را شخ میزنم تا پولهایم را پیدا کنم.
آرام باش من.
تو جای من نیستی تا بدانی چه حالی دارم.
اتفاقا مانند تو هستم و کیف پول من هم در خورجی نیست.
راست میگویی؟
آره، برای تیمار اسب من آمده بود که.
خدایا، تو هم دوچار همین ترفند و حیله شدی؟
گمان میکنم.
باور کن او پولهای ما را دزدیده است.
اگر خویشتندار باشی و بتوانی خونسردی خود را حفظ کنی پولهای ما را پس میگیریم.
چطور؟
هیچ، با مرد زاهد همراه و همزبان میشویم. یا او را مجبور به اقرار میکنیم یا در فرصتی صومعه را میگردیم و به مقصود خود میرسیم.
آنقدر عصبانی هستم که میتوانم سر از بدنش جدا کنم.
کار را خرابتر نکن.
باشد، هرچه تو بگویی.
اسب را به آخر ببند و برای لقمه اینان وارد صومعه شویم.
شب را در صومعه میمانی؟
هوا بسیار سرد است و سوز بدی دارد. ترجیح میدهم شب را به اتفاق یکدیگر در صومعه باشیم و صبح حرکت کنیم.
زاهد خدا نشناس.
میباید به نوبت بیدار بمانیم تا گوشه و کنار صومعه را بگردیم.
پولهایت در کیفت بود؟
آری، فرصت نکرد پولها را از کیف خارج کند و با همون کیف سیاه رنگ برداشته است.
هنگام خواب او را میکشم.
در خصلت ما ناجوانمردی نیست که بیدفاعی را به قتل رسانیم.
خونم به جوش آمده برادر.
پس از آنکه پولهای من را پیدا کردیم و دزدی او محرز شد، مجازاتش میکنیم.
برخیز که صبح شده.
بگذار بخواب.
تکان بخور مردک نمک به حرام.
این شمشیر چیست؟
چگونه جرأت کردی به اتاق من وارد شوی و زندگیم را زیر رو کنی؟
برو کنار.
دوستت کجاست؟
او دوست من نبود. شاید که صبح زود رفته باشد.
پولهایت را پیدا کردی؟
شمشیر را بیانداز و کنار برو. شرم نمی کنی روی مهمان تیغ می کشی؟
می باید همان دیشب کار تو را می ساختم.
می دانستم مروت و جوانمردی در تو نیست.
دهانت را ببند. همان شبیست.
از من چه می خواهی؟
پولهایی را که برداشتی بگذار برو.
پولها و کیف محمد را چه کردی؟
او با زرنگی و فریب دادن ما گریخت.
دزد کثیف.
تو را به سزای اعمالت می رسانم.
خدایا شمشیر را بیانداز.
تو هنوز اینجایی؟
برای گرفتن جانت آمدم. شمشیر را بیانداز.
حریف هر دوی شما. سوختم.
شمشیرش را بگیر. چه پول هایی که در این صومعه یافتیم. نمیدانیم صاحبش کیست.
به من رحم کنید.
صدایت را برای همیشه خاموش میکنم.
نه هرچه هست بردارید و مرا نکشید.
عاقبت بدکرداری و خیانت به مردم جز این نیست.
چه میکنی رحمان؟
سر از بدنش جدا میکنم.
دست از من بردارید. غلط کردم.
زنده ماندن تو خیانت به دیگران است.
رحمان، او را به شهر میبریم و به دست حاکم میسپاریم.
چه فایده ای دارد؟
مردم شهر او را میشناسند و در مقابل آنها مجازات میشوند.
نه دست و پایش را میبندیم و در بیابان رهایش میکنیم تا طعمه درندگان شود.
بیرحمی نکنید، مرا ببخشید.
ها؟ کجا فرار میکنی؟ بگیر!
او را کشتی؟
بروی محمد، لیاقت زنده ماندن نداشت.
این هم جزای بدکرداری و خیانت به دیگران. برویم.
خدا نگهدار شما خوبانی که سر برنامه خود حاضری میزنید و بر ما منت میگذارید. اکنون برای برنامه دیگر آماده میشیم و شما را هم برای تنفس دیگر و انتخاب دیگر آزاد میمانیم تان. تا این فرصت و این انتخاب دیگر از جانب شما خوبان، خدا یار و نگهدارت.